بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنتجني بالهدى وألهم التقوى هدي بيشكا إمام هادي سلام الله عليه صلوات الله صلای دل حضرت حجت روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات دیگری مطمئن
اللهم صل على محمد و آل محمد اجل فرجه
شادی روح ارواح تجربه مؤمنین و مؤمنات امام امت مرحوم آیت الله مهدوی کنی شهدای صدر اسلام شهدای طول تاریخ تشیع و انقلاب جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم صلوات سوم تقدیم
اللهم صل على محمد آل محمد عجل فرجه
خدا رو شاکریم که خودم رو عرض میکنم با وجود عدم لیاقت چند سالیست که شب شهادت حضرت هادی علیه السلام و سلام با بی‌لیاقتی به این مکان مقدس پا می‌ذارم و راجع به ایشون عرایضی تقدیم کردیم. برای اینکه حرفایی که قبلا گفتیم رو تکرار نکنیم دو سه تا نکته اضافه می‌کنم با اون چه قبلا عرض کردیم. یه نکته که شروع کنم نمی‌دونم چقدر طول می‌کشه سعی می‌کنم خلاصش کنم. در سیره امام هادی و ائمه پایانی ما هست نحوه برخوردشون و مدیریتشون نسبت به شیعیانه. ما معمولا فکر میکنیم اگر بخواد کاری درست پیش بره باید یه 10-15 تا 20 جت گردان یا کمتر و بیشتر یه تعداد انسان به ما بدن که اینا همه فابریک 100% دستورات دین رو رعایت میکنن و هیچ مشکل و ضعفی هم ندارن، اینها بیان حکومت رو و جامعه رو تغییر بدن. کلن چون آرمانگرا هستیم خیال میکنیم که اینطوری کار پیش میره، در حالی که ائمه خدا علیهم صلوات الله در دورانی زندگی میکردن که شیعه خالص و خلص همینطور که الان خیلی کم هست اون موقع هم یا کمتر از الان بود یا فوقش هم اونقدر بود، در شرایط بسیار بدتر از شرایط ما اهل بیت ناامید از کار نمی‌شده. دیوان شعر یکی از بزرگترین شعرهای اهل بیت که اسمشو نمیخوام ببرم چون پان غیبت شده باشی، البته غیبت نیست شهوده، منطقه شاید بعضی ندونن اسمش رو نمیبرم، یکی از معروفترین شیعیان و شعرهای اهل بیت که همه تون حتما اسمش رو شنیدید و دیوانش رو نگاه میکردم، دیدم در مدح شراب شعر داره متعدد. این شیعه اهل بیت ها، شاعر معروف اهل بیت، در وصف یکی دوتا زن زیبارو هم دیدم شعر گفته. یه 40-50 نفری رو هم حذف کرده به الفاظی که هر دو سه تا کلمه ناشر مجبور شده یکی از اون کلمات رو سناخته بذاره، یعنی خلاصه حرفای چارواداری و سوپر چارواداری هم میزده. یه جایی توی این که دیوان شعرش نسبت به یه زنی حرفای میزنه که انصافاً کله منار اسفناج سرد میشه، نمیتونم بگم اصلا شأن مجلس نیست. هنوز نرسیده بودم به اشعار سیاسیش این جرقه به ذهنم رسید که این نفر چندومیه که من میبینم افراد غرق گناهی که یه قدم بر اهل بیت برداشتن اهل بیت اینا رو نگرشون داشتن. حرفم این نکته است. اینطوری نیست که فلان شاعر اهل بیت مثلا شما توقع داشته باشید مرحوم امام بوده، یا مثل مرحوم آیت الله قرآنی اصفهانی بوده که فقیه باشه مثلا با تقوا باشه عارف باشه شعرم بگه. نه، این از معروفترین شعرهای اهل بیته. برای همین دوره امام رضا تا امام هادی هم هست. دیدم خالخوش یه وقتی آدم مثلا فرض کنید اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، خدا ان شاء الله به ما توفیق ترک گناه عطا کنه، اسم امام هادی میگن برای هدایت مادی و معنوی کارساز خدا، ان شاء الله برکت امام هادی علیه السلام ما رو مادی و معنوی هدایت کنه ان شاء الله. خدا اگر کاری هم میکنه دیگه اینو مثلا فخر به شرابی که من دیشب خوردم رنگش چجوری بود دیگه نمیگه عمومی منتشرش کنن دیگه، رزانش نمیکنه خلاصه پارتی هم اگه رفته. همینجوری که میرفت جلو دیدم مثلا شعر در مورد معتصم و اینام داره، خیلی هم شدید، یه جوری که وقتی شعر میگفته در مورد این سلاطین بنی عباس اینها کلن چترنجی میشدن. خیلی خوب شاعر قدریه و شعر اون زمان هم کلن مهمترین رسانه اون زمان، امروز مردم سرشون توی شبکه‌های مجازیه فلان کانال رو نمیدونم چی مطمئن. اینا نه که توش هنر کم به کار رفته، یه بار شما یه خبری رو میشنوی دیگه دوباره نمیخونی، مثلا نمیری توی کانال فلان نیوز هی نگاه کنی دوباره فردا دوباره هم قبلی ها رو ببینی، ولی چون اشعار هنر داشته، آثار هنری بوده، هر یه بیت رو روش ساعتها کار میکردن، گاهی برای یه قصیده به پول امروز یه میلیارد تومن پول میدادن یکی شعر بگه. لذا یه اثر هنری فاخر بوده، لذا موندگار هم بوده دیگه. شما فرض کنید یه کوزه مثلا فرض کنید قلمکاری بخرید یه میلیارد، این برای شما تازگیش به این زودی از بین نمیره که، یه جایی میذارید دست نخوره، قیمت داشت. رضا نابود میکرده با هر یه بیتش نسبت به سلاطین، و همینطور در مدح اهل بیت هم شعر داره، اما نسبت اشعار مدح اهل بیتش و مذمت خلفاش، یعنی قسمت سیاسی دینی دیوان به نسبت کل دیوان 1:10 تقریبا. 90% این بابا یا افراد و کوبیده فوشکاری کرده، این شغل بوده دیگه، میدونی در کتاب مکاسب درس بس میدن. یک بخشی داریم به اسم مثلا فرض بفرمایید غیبت، دروغ، بعضی ها میگن شیخ انصاری برای چی تو مکاسب و تجارت ها و کسب ها غیبت رو قرار داده. امروز تو این فضاهای شبکه مجازی همه میبینن که یکی از بهترین درآمدا همون دیگه، پول میگن یه نفر رو خرابش کنه، یه سلسله افشاگری علیه یکی درست کنه، معلومه راست دروغه، پول میگیرن، هزینه های حسابی میگیرن، به طرف و همسرش دکترا میدن مثلا، دارن اینکه یه پرونده ای رو کپیشو منتشر کنه، نمونه هاش هست. عضو هیئت علمی دانشگاهی میشه برای اینکه یه جمله راپورت یکی رو به ازایی بده. مثلا یه بنده خدایی در مورد یه فساد اقتصادی داشت تلاش میکرد، اون مفسده رفته بود پول داده بود پیدا کرده، این دیپلمش مثلا از جنگ برگشته دو تا تجدید داشت، رفته بود پرونده این که میان واقعی پرونده رو پیدا کرد منتشر کرد تو مجلس که آبروی رو ببره، اون کسی که این خلاصه برگ برنده رو داده بود این آدم اون هیئت علمی یه دانشگاهی کرد، پس محل تجارته. این بخش سیاسی دیوان این آقا 10% کلشه، و این فرد از شعرهای اهل بیت در همین دوران امام رضا تا امام هادی ایناست. بعد نگاه کن اهل بیت نسبت به ایشون چه تجلیلایی کرده، ما بودیم چه کار میکردیم. ظاهر امر اینه که اهل بیت علیهم صلوات الله توقع نداشتن. بله خوبه که آدم ها همیشه خوب باشن، همه جوره خوب باشن، از همه وجوه خوب باشن، ولی نگاه میکردن اگر کسی مشکل سیاسی نداشت، وقتی بنده عرض میکنم سیاسی، ببینید چه عرض میکنم، مشکل سیاسی نداشت یعنی اعتقاد سیاسیش درست بود. اعتقاد سیاسی یعنی چه؟ یعنی اینکه امام برحق رو میشناخت، مثلا امام هادی، امام رضا، امام منه، امام اول من امیرالمومنینه در ماجرای سقیفق با امیرالمومنینه، و از اون طرف هم این بنی عباسی هم طاغوته. حالا الان یه نمونه از حجماش رو عرض میکنم. مشکل سیاسی نداشت، یعنی دشمن رو درست میشناخت، حاکم حقیقی هم درست میشناخت، ولی غرق گناه بود. این آدم رها نمیکردن، جوری برخورد میکردن که باور کنید اگه من اسمشو بگم شما باورتون نمیشه که شیعیان وقتی او از دنیا رفت چقدر گریه کردن، عزاداری کردن. این نشون میده چند تا نکته رو. یکی این که انسان یه قدم در راه اهل بیت برداره، اهل بیت میخرن از آدم. اون قصه معروفو که شنیدید لابد سریع عرض میکنم که قاآنی هاش واسه این اون شوهرهای قاجار دیوانش از مثلا 1200 صفحه است. شما توی 1200 صفحه هرچی بگری چیزی به درد بخور بده، همش مده فلان تیچیو سلطنه و تیچیو المقاله که پول میارده مد میکرده دی. امروز چطوره که مثلا فرض کن تو گاهی مجالس مسئولین متاسفانه یه نفر میاد خلاصه هی مد میکنه، اونجا همینطوری بودیه میداده این شوهرها پولی گرفتن خلاصه این شعران رو گفتن. همچه تو پرانتز عرض میکنم شما برید دیوان محتشم رو ببینید، به جز اون دوازده بندش ببینید چند تا شعر به درد بخور پیدا کنید مرد کسی نی. اهل بیت نسبت به بقیه وفیان، از افرفدار ائمه پایانی شیعه که این وفی بودن، کسی یه نقطه یه به درد بخور داشته باشه میگیرن از اون. ما نیازیست خیلی بال بال بزنیم، خدا کنه یه عملمون رو بخر. این قاآنی وقتی میخواست از دنیا بره یکی از علمای بزرگ تهران اون زمان که اتفاقا فامیلیش کنی هم هست و از بزرگان کن محسوب میشه، میگه که آقا به دخترش میبر بگو وقتی من مردم ایشون بیاد برای کفن و دفن من. ایشون میبر بابا تو کافری، یه عمری واسه زید و عمرو بکر و فلان چیچی و سلطنه و فلان خان و فلان خانزاده و فلان شاه شعر گفتی، حالا میخوای من به مجتهد اول تهران بهت نماز بخونه؟ همونا بگوید دور از جون شما یکی مثل خودتو بیارن بهت نماز بخونه. نمیگه باشه. یه اتفاق میفته که اون مرد خدا، اون فقیه بزرگوار، دخترش صدا میکنه میگه چی شد؟ میگه من میخوام بیام نمازشو شرکت کنم. یه چیزی فهمیدم، حالا خواب دیده بوده چی بود من نمیدونم، خواب چون نمیخوام تعریف کنم. دخترش میگه نمیدونم، فقط یه چیزی نوشت بود زیر بالشش، اینو نوشته بود قاآنی. همچه قاآنی شعر در فرزیلت اهل بیت هم داره به نسبت مدایی هایی که حسین اون کرده، مثل همین شاعر اینقدر مد این اون گفته، مد اهل بیت هم خلاصه به قول نموزه لاکار اونجور زده رفته، دو تا هم شعر هم نده اهل بیت گفته که ما به شاعر اهل بیت میشناسیمش. آقا جون شاعر شراب هم هست، شاعر فحشا هم هست، راجب چیزایی که بالای 80 سال هم نمیشه تعریفش کردن شعر گفته، مد اهل بیت هم گفته. ما میگیم شاعر اهل بیته. اهل بیت میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم به این راحتی دست از کسی ناامید نمیشن، دست از سرش بر نمیدارن. یه قدم برده قاآنی دیدن زیر بالشش قبل از مرگش اینو نوشته، خیلی شعر خوبیه. اگه ما تا مارانتون هم دیگر ندیدیم تو شبای مناجات دارم اینو میتونه بخونه که میگه نوشته بود که ناامید شد وقتی قاآنی از این که اون مجتهد بهش نماز بخونه، بخواست اون مجتهد نماز بخونه براش طلب استغفار کنه از گناهانش، خدا بگذره یه عمری خدا بهش هنر شاعری داده، شعر خرج فلان فاسق و فلان فاجر و فلان پولدار کرده، نه خرج خدا. یه بیت شعر، دو بیت شعر میگه، میگه ای خالق لوح و قلم و ارض و سماوات. ناامید که میشه خدا ان شاء الله ما رو به این اضطرار برسون. ای خالق لوح و قلم و ارض و سماوات، ما جز در کوی تو نداریم پناهی. اون راست گفته، من الان دروغ میگم. من الان اگر پول تو جیبم نباشه شما نگاه میکنم شماره کیو میشناسم که عین میشه گرفت. اون راز اون دیگه هیچ کی نمیگه، رو احتضارش بوده. میگه شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفو تو نداریم گناه. من خیلی گناه کردم ولی اندر خور عفو تو نیست و عفو که اعظم من ذنبی. نگاه میکردم در بین شیعیان دوران امام ها دیدم از این افراد ناجور زیاده. این خیلی امید بخشه برای ما، برای امثال من که قلب شهواتم. خدا ایشالله ما رو حفظ کنه و توفیق هدایت بهمون بده. دم اهل بیت اینطوری نبودن انقدر دست رو بدیا بذارن. البته آقا اهل بیت گناه گناهکاران رو تبلیغ نمی کردن. یعنی مثلا فقیهی از فقهای خبرگان رهبری نمیره زمان امام هادی تایید نمی شد که بره در کوه مثلا با دو تا زن بدحجاب عکس بگیره منتشر هم بکنه. حالا عکس کردن لرباسی موش نشده گفته آقا یه عکس با شما بگیریم یه بگیر، اما اینکه تو صفحش منتشر کنه این ترویج گناهه. ترویج نمی کردن گناه، حالا نمونه شو عرض میکنم، ترویج نمی کردن گناه، ولی گناهکار رو زود گیم اوورش نمی کردن. اون نکته ای که میخوام عرض کنم این فرصتم تمومم شده نداره اینی که ائمه پایانی ما چند تا مثال دیگه هم خواهم داد، روی یکیش وایس نیستم بقیه تون تون اسم میبرم. نسبت به شیعیان توقع نداشتن شیعیان معصوم باشن. مثلا امام هادی هست یه مردی چشش دنبال این اون بود، هر کیو گیرش میومد سیغه میکرد. ما الان باشیم بشتریم رفتارمون یه جوری دیگه است. امام هادی پیغام دادن که فلانی رو شیعه بودن، این شیعه که میبودن سامرا اینا اگه لو میرفتن شبکه شیعه لو میرفت، اگه لو میرفتن خودش فقط لو نمیرفت. این زمان شاه اینجوری بود دیگه، یه خانومی با چند تا از بعضی ها عکس گرفته بود. چه میدونست اون موقع میخوام سیغه بشیم و اونم که تحقیق نمیرفت بکنم آزمایش دی ان ای هم نمیدادن. بعدا مثلا دوربین کاشته بودن جا عکس گرفته بودن، شما آبرو خودت که نمیره که، حالا ممکنه حرام هم مرتکب نشده باشه اون فرد سیغه موقت خونده باشن، ولی آبرو یه نظام اسلامی رو میبری، یه صنف آبروش رو میبری. حضرت هادی پیغام داریم در روایات که پیغام میده به فلان شیعه، این زنی که با او میخوای عقد موقت بخونی این مثلا دور از نظر شما اهل فحشاه، این هم پایبند نیست هم راپورت تو میده. بعد شیعیان ما رو به این عنوان میشناسن، اما فلان زن اینو خیلی جگرم میسوزه بگم. امام معصوم شما یه لحظه تصور کنید، فلان زن در فلان کوچه فلان خیابون پلاک فلان هست، عفیفه هست، وضع مالیش هم خوب نیست، با اون برو عقد موقت دار. توقع نداشته شیعه ها یه روزه بشن شیعه 100%. اگر کسی یه نقطه مثبتی داشته نگرش می داشتن، گناه و ترویج نمی کردن ابدا، ولی خط قرمز هم رو شیعیان نمی کشیدن. ما با یه اشتباه از مردم ممکنه خدای نکره خط بکشیم روشون، در صورت که خودم از همه بدترم، خودمون از بود. این شاعر اهل بیت که اینقدر شهره است، خیلی چیزا گفته، ولی اون موقع که اومده پیش اهل بیت تا وارد شده امام رضا گفتن آقا ایشون اومد تو بخ بخ شنیدم برای جد ما سید الشهدا شعر گفتیم اونو بگو. یعنی نه اینکه یه مرجع تقلید بره بشه امام شعر بخونه بعد امام هم صله بهش بده، بعد امام میفرماد به تو چیزی خواهم داد که در دنیا آخرت به دردت بخور. میخوام امشب بگم دست امام دامن امام هادی رو بگیرید رها نکنید. امام هادی اینجور نیست که افراد ویژه رو فقط بگیره، از زمین بود، همین حرف همین بود. اگر امام هدایته، هدایتگر بیچاره ها هم هست. وقتی شعر رو خوند امام لباس در آورد، لباس خودشون شما این لباسی که به تو میدم چقدر درش نماز خوندم، این لباس برای دنیا و آخرت تو مفیده، این لباس رو به تو میدم پولم داد، منتها این لباس بیشتر میاد. لباس رو برد قم 30,000 سکه فروخت، گفت تازه یه آستینش هم میخوام، یا آستینش رو کند که تو قبرش بذاره، آخرم شهیدش کرد. این آدمی که در مدح شراب گفته بود آخرم در راه اهل بیت شهید شد، بقیه لباسم فروخت 30,000 سکه. چون اینا زندگیشون مخفی بود دیگه، همون یه بیچر سیاسی که میتونن یه نمونه شرط میکنن، اینا زندگیشون تعطیل میشد. اگر کسی تو راه اهل بیت آسیلی بخوره، اهل بیت نمیذارن رها بشه. کسی خودش رو خرج اهل بیت کنه، نمیذارن رها بشه. فکر نکنیم که حتما مراجع عظام تقلید و عرفای بالله باید باشیم، نه، هر جا باشیم شروع کنیم خودمون رو خرج اهل بیت کنیم، اونها وفین، یعنی جو نیست فراموش کنن. دیدید چنیدید امام باقر صلوات الله علیه به یکی از همین شوهرها وقتی هر چی فرمود، خونه اهل خونه هر چی طلا ملا دارید بیارید، وقتی دارن عذرخواهی کرد، گفت ببخشید در دوره که وضع ما خوب نیست، بیشتر از این نداریم. اهل بیت وفیان. گاهی ما اسم هدایت و سیر و سلوک و اینا میاد که بنده اسم اینا گنده تر از دهنم راجبش حرف نمیزنم، چون ناامیدیم از اینی که ما بشیم مثلا آقای وحدت و امام خمینی و اینا، اصلا شروع نمی کنیم. یه صلواتی ما رحمت کنیم. خداوند انشاءالله ما رو از شهدای راه اهل بیت قرار بده. صلوات دیگه ما رحمت اصلا شروع نمی کنیم، برای اینکه ناامیدیم از اینکه یهو بشیم ما یه آدم پاک 100%. اهل بیت ما به یه قدم حرکت توجه می‌کنیم. لذا من نگاه کردم، دیدم بسیاری از این شعرهایی که اینقدر تجلیل شدن و فرمودی به ازای هر یه بیت شعر، شعر رو میگم برای اینکه کسی خودشو خرج اهل بیت کرده. امروز هم میخواد کسی خودشو خرج اهل بیت کنه، میتونه، انواع و اقسام هست. شعر یعنی رسانه. حالا نمونه سیاسی عرض میکنم که این آدمی که این حرفو زده، پای اهل بیت بالاخره زحمت هم کشیده، اینها رو رها نمی‌کردن و یه جوری اینا رو تجلیل می‌کردن که آقا چرا مثلا هزار بیت شعر در مت اهل بیت گفته، فرموده به ازای هر یه بیت خونه به تو در بهشت میدن. سوپر سرمایه دارن اینا. یعنی تعجب نباید کرد که امثال صاحب جواهر رو اینو بگن ما حاضرین قصیده فلان شاعر رو بدن، مثلا 40 جلد کتاب اون رو بدیم. کسی در راه اهل بیت یه قدم برداره، میدونن اهل بیت میخره. این چیکار کرد؟ اینا یه بیت شعر گفت، یعنی قصیده گفت که دو سه بیت شعرش داغ شد، این فراری شد، این تو راه اهل بیت به زحمت افتاد. همین آقایی که در مدح شراب شعر گفته، با شیعیان دعوا کرده، دعوای لفظی کرده، اهل بیت این گناه ها رو انشاءالله یادم نره عرض میکنم، ابدا گناه رو ترویج نمیکردن، ولی گناهکار روش خط نمیکشید. این چی گفت؟ این اینجوری گفت، گفتش که نسبت به سلاطین بنی عباس گفت، به یکی از این کسانی که زمان ائمه ظلم کرده بود، گفتش که اصحاب کهف 7 بودن، 8 سگشون بود، دور از محضرشون. شما هم تا قبل از این 7 بودید، تو 8 هستی، یعنی تو دور از محضر شما سگ بنی عباسی. البته اینو بگم که کلب اصحاب کهف گناه نکرده بود، تو که خدا حیوان آفریده بود، تو یه سگ گناهکاری. همینی که گفت، این شعر سیاسی بود دیگه، همین بس بود. این تعجب نکنید اگه یه طیبی یک بار در عمرش براءت درست داره، بگیرن ببرنش بالا، چون وایساد پای همون. یعنی خدا انشاءالله این حرفا که میزنم خودم باور داشته باشم، تو رو اهل بیت کسی یه قدم برداره، یه نیشی بخوره، خیلی میارزه. یکی از اساتیدمون میفرمود استاد ما تو مدرسه از دنیا میرفت گریه میکرد، با ما هیچ کاری نکرد. شما مدرسه ساختی، مسجد ساختی، خیریه ساختی، بیمارستان ساختی. فرمود آره، ولی تو راه اسلام سیلی نخورد. عافیت طلبی باعث میشه آدم اون لحظه ای که باید سپر کنه خودشو جلوی امامش، سپر نکنه. اگر این کارو کسی بکنه، آقا یک شبه رای 100 هم میشه. اینا رفته شاهدی که شعر در مدح شراب و به تصویر کشیدن روابط جنسی با زنها رو توی اشعارش داره که الان هست، یعنی اون زلالت ها الان موجوده، اینطوری پریده، این قدم اهل بیت تجلیلش کرد. و و این یه نمونه نیست، این یه نمونه نیست. یکی از نزدیکان ائمه ما زمان امام هادی اسم نمیبرن، ایشون اهل فسق و فجور بود. این رو بدونیم که دشمن اگه بخواد کار فرهنگی بکنه، شبیخون فرهنگی بزنه، از بیت بزرگان شروع میکنه. اولین نقطه ای رو که در اسلام زدن بنی هاشم بوده و بنی فاطمه بود. معصومینی که دست نمیتونستن بزنن، لذا تو روایت داریم اگر از بچه های امام سجاد، اگر از بچه ها و ابناء صدیقه طاهره کسی باشه که شیعه ما باشه، همین یکی بسشه. چون برای اینا کارگروه ویژه گذاشته بودن، یکی یکی اینا رو خراب کنن. امروز هم همینه. اگر شما گاهی میبینی از بعضی بیوت اتفاقاتی میفته، برای اینا کار ویژه کردن، یعنی که میدونن آسیبی که اونا ببینن عده زیادی رو خودشون میبرن. یعنی یه امامزاده، یه فرزنده یکی از معصومین اگر مقابل یه امام دیگه بیسته، خیلی اثر تخریبیش، یا مثلا اهل فسق و فجور معاذ باشه، اثر تخریبش خیلی بیشتر تنگه یکی مثل من بردی ندارم. حالا تو روزه عرض خواهم کرد، متوکل وقتی ناامید شد از اینکه امام هادی رو معاذ الله به گناه بکشونه، آقا شیطان اینجوریش، متوکل ناامید نبود از اینکه امام هادی شراب بخوره. معاذ شیطان از امام ناامید نیست. وای به حال ما، من اهل حرف زدن اخلاقی نیستم، رو خواهی کنم میشنن این اخلاقی حرف نمیزنم، اینو به این جهت برای طرف خودم میگم. خیلی عجیبه که متوکل برنامه‌ریزی میکنه که امام هادی رو به گناه بکشونه. یعنی شیطان جنی و انسیش برای امام برنامه میریزه. حالا ناکام بوند، ولی او ناامید نشده از اینکه نابود کنه. وقتی ناامید شد، شنید یکی دیگه از بچه های اهل بیت، پسر یکی از ائمه ما که اسم نمیبرم، این اهل پارتی شبانه و مجلس شرابه. گفتن اینو میبریم تو مجلس متوکل، یه بزمی میگیره، یه سلفی، عکس چی چی، یه خلاصه خبر منتشر کنیم، آبرو اهل بیت رفت. این آدم شرابخور بود. گناه‌ها درجه بندی داره. گناه سیاسی از همه گناه بدتره. گناه سیاسی از کلمه یعنی چی؟ یعنی در راه امام حق ایستادن و با امام باطل جنگیدن. این ثوابش از همه اعمال بیشتره، عقابش هم از همه عقوبت‌ها بیشتره. فرق داره با شخصی‌ها. با شخصی‌ها فرق داره. این آدم اهل همه کاری بود، ولی خودش اهل فسق و فجور بود. دید که الان اگر بره سراغ متوکل، علیه امام هادی استفاده میشه. میفرستادن در خونش، بیا متوکل کارت داره، میگفتن مست کرده، بدمسته، بعد بیاد حضور سلطان، فردا بیاد. نمیگفتن مثلا داره نماز شب میخونه. رجوع کنی فردا می اومدن، می گفتن که الان مثلا نشگی بعد از عمل یا عمل بعد از نشگی، نمیدونن، تجربه ندارن، یه چی چیه بعد از، یه چی چیشه نمیتونه بیا. فردا مثلا گفتن رفته قمار، مجلس قمار وعده داده. نمی گفتنم نماز میخونه. 3 سال طول کشید، 3 سال دست به سر کرد، یعنی مستی میکرد، در خونه متوکل نمیرفت. این گناهه. خب شاید هم مستی نمیگرد دیگه، نمیدونم جوری میگفتن، این مشهوره به این. یه گناهی میکرد، یه گناه دیگه یه نمیکرد. اون گناه دیگه آقا خیلی برگشته ازش سخته. یعنی انسان امام معصوم رو خار کنه یا جبهه حق رو خار کنه، این متفاوته. 3 سال گذشت و متوکل مرد. از این آقا متوکل اینجور آدمی بود. آقا این آقا جد یک گروه مهمی از سادات شد. همه آقا توبه کرد. سادات زیادی هنوز امروز به لقب او فامیلی دارن. همین آقایی که دارم اسم میبرم، که من اسمشو نمیبرم، یعنی اگه کسی خودشو تو راه اهل بیت خرج کنه، اهل بیت بالا میبرندش. و امام هادی اسم رمز این هدایت بالا میبره. بیچاره ها رو نه، خوبا رو فقط نه، بیچاره ها رو بالا میبره. برای اینکه بگم امام گناه رو ترویج نمیکرد، یه نمونه به شما عرض کنم. بزنطی رفت در خونه امام و خلاصه این نقل اینطوری، حالا اگه حافظ من اشتباه نباشه، حضرت اومد و خب بزنطی از شاگردای مهم اهل بیته، خیلی آدم مهمی ها، حالا وقت نیست که بخوام توضیح بدم، خیلی آدم بزرگیه بزنطی. یه کتابی هم داشته که اگر امروز به دست ما میرسید مثلا بعد کل کتب اربعه ما بود، جامعه بزنطی، خیلی کتاب بزرگی بود، مثلا فرض کنید 40,000 حدیث داشت مستقیم از معصومین نوشته، گنج دیگه. یه وقت شما میرید میگردید ورور حرف صد انقاض به اسم رو پیدا میکنی، یه وقتی مستقیم از امام رضا و امام اینطوری امام کاظم و اینا نوشتی، مثلا از امام جواد امام هادی روایتی ازش نقل به ما نرسید اگرم نقل کرده باشه. مهمونی بودن خونه حضرت سامرا به سختی بود، حالا شک از منه که سامرا بود یا جای دیگه بود. حضرت فرمود بعد انتی تو امشب بمون پیش من. اینم فرق داشت. فرقش چی بود؟ فرقش این بود که شیعیان صدر امامت ائمه تا زمان امام صادق، ائمه رو معمولا فوقش یه فقیه عادل خوب میشناختن، اکثریت اینطوری بودن. ائمه پایانی کلاس معرفتیشون، کلاس معرفتی شیعه رو بالا برده بودن. یعنی روز زمان امام سجاد یه شیعه فکر میکرد امام سجاد پشت دیوار رو نمیبینه، میرفتن با امام شوخی میکردن، گاهی ممکن بود دور از جون شما خالی ببندن امام تذکر بده بگه نمیتونی از امام چیزی مخفی کنی. این الان ما اگه خطایم بکنیم جلوی امام زمان حاضر بشیم دروغ نمیگیم، نه دروغگو هم من باشم دروغ نمیگیم، چون میدونم نمیتونم دروغ آدم به کسی میگه که بتونه بهش به قبولونه، وقتی ظاهر و باطن برای یکه نمیتونه من دروغ بگم. این نشون میده شیعیان ضعفایی که داشتن نمیشناختن. ائمه پایانی ما سطح معرفتی شیعه رو بالا بردن، مثل این جامعه کبیره که امشب میخوندن. اصلا معارفی که ما از اهل بیت داریم عجیب آتاکمو، ما قبلش میگفتن امام، امام کجا، انبیا کجا. نگاه کنید شیعیان ما مثلا زمان امام صادق یکی از قلوب ها این بود که معلب نخونه ایت گفت الاوسیا و انبیا، امام خیلی بالاست مثلا نبیه. بعد امام صادق هم فهم نگه اینو قلوبه، ما بیزاریم از کسی که در ما قلوب کنه، مردم میرفتن در خون. مثل اینکه الان با شما صحبت کنم میگم درزم بنده امام زمانه، شما این چیه اینو عدستان آوردن اینجا وقت ما رو گره، باور نمیکنید دیگه، خراب میشه. این ائمه پایانی ما کاری کردن که سطح معرفتی شیعه بالا رفت دیگه، اصلا اوصیا و انبیاء قلوب نیست. آتاکم الله، تو این جامعه داریم آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، خدا به شما چیزی داده به احد، این انبیاء هم نوکر در خونه شما دیگه، قلوب هم نیست، سطح معرفتی فرق کرده. بعد فرمودید لذا اگه زراره میرفت خونه امام صادق شب میخوابید، اینطوریش نمیشد که بزنطی رفت خونه امام هادی شد، چون ساعت معرفت میگه رفتم در خانه امشب مهمونه کیم. فرض کنید شما به در خونه امام زمان مهمون بشید، بارها من عرض کردم مثل زراره پیش امام صادق نرفتن راحت حرف میزدن، بعضی علمای ما بهشون گفتن آقا امام زمان صلوات الله تو این خیمه است برو تنه تنش لرزیده، نه اینکه بی تقوا بوده، معرفتی که داشته از امام زمان باعث هیبت امام زمان میشده. ائمه پایانی ما نگاه کنید، هم برای امام هادی هم برای امام عسکری دائم داریم چی؟ صاحب هیبتن. این هیبت چیه؟ چون شیعیان بیشتر میشناختن، هیبت امام تو چشمشون بیشتر بود. شما میگن آقا یکی اینجا رد شد یه آدم عادی بود، که بگن که امام زمان رد شد، شما اصلا واکنشتون تغییر میکنه. این بزنطی آقا تا صبح خوابش نبرد که من مهمان ولی الله الاعظمم، امام زمانش بود امام عادی. بحث ما چی بود؟ گم نشه، امام گناهکارا رو اگر در راه اهل بیت قدمی برمی داشتن تحویل می‌گرفت، ولی گناه رو یا خطا رو تحویل سلفی با گناهکار نمیگرفتن منتشر کن. از گناهکار ناامید نمیشدن ولی ترویج نمیکردن. آقا این تا صبح میگفت من امروز مهمان کیم؟ یه بلند میشد میرفت به سجده، بلند میشد میشست، گفت بخوابم نه امشب حیف بخوابم، خدا روزی ما کنه یه شب مهمان امام زمان باشه. اصلا قابل برای ما نمیدونم چی بخوام بگم. نماز قبل از نماز صبح میگه در سجده بودم، حضرت یه لگد به من زد، گفت پشو. امیرالمومنین رفت عیادت سعسعه ابن سوهان. سعسعه سوپرمنی بوده که زمان امیرالمومنین میفهمید امیرالمومنین ویژه است. زمان امام هادی بیشتر شیعیان فرصت کردن. نکته دوم اینه، ارتقا دادن بیشتر شیعیان، 90% شیعیان این معارف رو میفهمیدن. این معارفی که سعسعه ها و اصحاب سر میدونستن، کارکرد سه امام پایانی ما اینه که اون اسراری رو که خاص الخاص های زمان ائمه قبلی میدونستن، اینو به باور بچه شیعه ها تبدیل کردن. این یکی از کارهای مهم اهل بیت. حضرت میگه که به من لگدی زد، من تپون خوردم. رفسنی به رجلی، یعنی چی؟ یعنی توبیخم کرد. فرمود سعسعه ابن سوهان ولی شد امیرالمومنین، رفت عیادتش. آقا این اصلا تو عرش بود، من اصلا آدم اسلام کرده، امیرالمومنین اومده عیادت من. آدم حق میده به سعسعه دیگه، خداییش. میگم امیرالمومنین فرمود که خیال نکن این فخر برای تو، خاندان تو، یعنی بعدا اینو قاب نکن این عکس عیادت اومدن منو یه سه نسل بعدش هم میخواد مثلا پست بگیرید که این فلانی فلانجا یه نفر اومده باش دیدار کرده. من چیه میخواستم تحویل ببینی؟ من به عمل تو کار نداشتم، خودم اومدم. اینو به خودت نگیری. چرا؟ چون این عجب خطرناک. چون عجب در روایتی از نبی مکرم اسلام داریم، ببخشید عذرخواهی میکنم شب اخلاقی شد بحث ما کمی، انشاءالله روایت گفته باشه، صاحب کلام متاسفانه اهل عمل نیست. امام پیغمبر فرمود اگر مردم اهل عجب نمی شدن، خدا اجازه نمیداد مسلمان گناه کنن. اگه مسلمین گناه نکنن و بعد معجب بشن من گناه نمی کنن، این از این که گناه کنن تو کنن خیلی خطرناک تره، نابود کننده تره. رضا امام می بینه اینو مهمونش کرده، این اصلا تو هپروته، میرم میگم دیگه. آل بزنطی 400 سالی خلاصه آغازاده شدن به خاطر یه شب خونه امام هادی مثلا یه لگد زد به من، یعنی از حالت سجده تکون خوردم من، سجدام به هم زد، سجده حال نماز شبم بود یا مثلا شوک بود هر چی بود. فرمود خیال نکنی خبری نی. میخوام بگم امام جلوی انحراف رو میگیره، برنه از منکر از محبانش بود ولی از گناهانشون ناامید نمیشدن. و این بزرگانی که ما شنیدیم خیلی هاشون اگر پروندهشون رو بشه، خدا ایشالله در یه آماتو بلستر پرونده ما رو نکنه، ما امید داریم برکت گریه بر اهل بیت یه جوری ندید بگیرن ما رو، آبرومون رو نبرن ایشالله در قیامت. پرونده رو بشه، ما هم اهل خیلی چیزا بودن. وقت گذشت، یه نکته دومی هم بود که ایشالله وقت یه عرض میکنم، خواهم وارد روزه بشه. روزه امشب خیلی روزه سنگینیه. این مقدمه‌ای که عرض کردم یه قدری فرضاً توضیحه، حالا نکته دومم کمک میکرد که دیگه روزیم همان قدر به فهم این روزه کمک میکنه. ائمه ابتدایی شیعه به خاطر قربتی که داشتن، کسی اینا رو نمیشناخت، لذا در دروغ‌هایی که به امیرالمومنین بستن، مثلا معاذ الله نسبت شرابخواری و ناسبیا دادن. برای ابلهان و بیسوادان اون زمان هم میشد این شبهه رو جا انداخت، یه مثلا این تهمت رو امیرالمومنین انقدر نمیشناختن. اون یه آدمی مثل بر خلیفه دوم خودش شرابخوار بود، همه بچه‌هاش هم شراب خوردن، اونا گفتن معاذ الله نستجیر بالله، این تهمت نسبت به امیرالمومنین هم زدن خودشون. یا مثلا عرض کردم قبلا خدمت شما، میان طرف سوال کنه از ابن عباس، امام حسین میاد جواب بده، میگه از شما نپرسیدن از علامه پرسیدن، یعنی نمیشناختن. لذا اگر کسی هم بیادبی میکنه، شما یه آدم ناشناسی و نشناسی مثلا سلام نکنید از اولیاء خدا رو، خب این فرق داره با اینکه بشناسی و عالمن آمدن ظلم میکنی یا حتی که حرمتی آدم بکنه به یک شخصی که جا افتاده. ائمه پایانی ما با تلاشی که کردن مکتبی رو که امام صادق صلوات الله علیه تبیین فرمودن، مکتب جعفری رو تأسیس فرمودن، مکتب هم از جهت فقهی، هم از جهت اخلاقی، هم از جهت اعتقادی منسجم شد، ائمه بعدی ما تثبیتش کردن و اعتقادات خاص شیعیان خاص رو تبدیل کردن، یکی از کاراش تبدیل کردن به عمومی. قبلا عرض کردیم، اونا رو تکرار نمیخوام بکنم، مثلا مناسک رو ایجاد کردن، مثل این زیارت جامعه در روز قدیر بود، ظاهرا راجع به امام هادی و زیارت قدیریشون صحبت کردیم، همین عید قدیر گذشته توفیق داشتیم در نظر بعضی از عزیزانی که حاضرن، و این رو تبدیل کردن به چی؟ تبدیل کردن به شعار همه شیعیان. وقتی شیعیان زیارت جامعه کبیر رو بخونن، به امامشون میگن آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، خدا به شما عطایایی داده، به احدی نداده، به انبیا هم نداده. بعد برای اینکه باورمون بشه جای دیگه‌اش میفرماد که شما در عرش بودید، وقتی پایین اومدید منت گذاشت خدا به ما، حتی من علینا بکن، من علینا یعنی من علینا و علل انبیا و علل ملائکه و علا عالم وجود، نه به ما یعنی به ما انسان ها، چون امام امام ما ها فقط نیست، قبلا عرض کردیم امام انبیا هم هست، امام ملائکه هم هست. خب اینو وقتی مردم میفهمن، نگاهشون نسبت به امام شبیه نگاهی میشه که ما نسبت به امام زمان داریم. شما الان نگاه کنید، همین تو کن تو این کوچه بس کوچه ها برید، بعد آدم هایی که خیلی هم سواد ندارن راجع به امام زمان بپرسید، آقا امام زمان اعمال ما رو میدونه؟ هیچی ندونه، میگه هفته دو دفعه اعمال ما عرضه میشه من از حضرت دیگه. اگر ندونه اشهد انک تشهد مقامی، که میدونه دیگه، بالاخره یه دفعه زیارت رفته باشه میدونه وقتی وارد میشه دست و پاشو جمع میکنه. ما مرقد مطهر و جسم ظاهرا بی جان امام رو میبینیم، دست و پامون رو جمع میکنیم، اونجا ادب میکنیم، در محضر امام گناه نمیکنیم. وای به حال زنده امام، حالا البته مرد و زنده امام فرق نمیکنه به معرفت افراده، ولی بالاخره ظاهرش فرق داره دیگه. ما الان مثلا تو همین مجلس حضرت حجت روحی بر حال عالم دان فدا وارد بشه، حالمون عوض میشه، ممکنه هم یعنی حضرت به ما نظر داری میکنه، ولی حالمون عوض میشه. شیعیان فهمشون از مقام ائمه بالا رفته بود. خب لذا حد که حرمت به این امام متفاوت از اون امام ناشناس. یه نفر به یه شخص ناشناس حد که حرمت کنه، کسی که نمیشناسه، مثلا داره میپیچه توی کوچه نمیدونه، ممکنه یه لغازی هم به طرف بیاد بگن فلان کس بود، بیاد به دست و پاش بیفته، راحت میگذرن. تا عالمن آمدن به یک عظیم و شن جسارت کنه، این خیلی متفاوته. یکی از شنیع ترین توهین هایی که به ائمه ما شده به امام هادی سلام الله علیه شده. خب نقل که امام هادی علیه السلام خیلی خدمت کردن، یکی اینکه این وجود مستجاب الدعوه بزرگوار اگر بیمار میشدن در سامرا که نمیتونستن کربلا برن، آقا خود امام مستجاب الدعوه از پول میدوزن کسی زیارت برن اونجا را حضرت دعا کنن، میخواستن آموزش بدن دارالشفا کجاست، و اینا خود امام خودش اصلا شفای حقیقی عالمه. این وجود مقدس مبارک که اگر میبینید ائمه پایانی ما نزد اهل سنت قدر و قیمتی ندارن، به همین دلیله هرچه گذشته روتر شده، تقیه کمتر شده، امام رسما خودش رو امام میدونه. راجب غاصب حق خلف حق از کنم امیر المومنین صدیقه طاهره صریح ترن، توجه فرمایید، عمومی شده، یه سعسعه و یه ابوذر نیست که میدونه این حرفا رو. در زیارت قدیری امام مهدی که روایتش معتبر صحیح هست اینی که شهادت میدهم که من شاک کفیک، امام مهدی هم دارم گرمه میفهم اشهد ان من شاک کفیک ما آمنه به رسول الامین، کسی که شک کنه در تو مسلمان نیست، مسلمان حقیقی. فرق کرده اوضاع، این فرق در زمانی که امیر میمون نمیتونستن بعضی حرفا رو بزنن، امیرالمومنین تو نهج البلاغه گاهی تعریفمون رو هم میکنه، فرق کرده اوضاع. تو این شرایط یه عملیات انتحاری کرد متوکل مدعون، متوکل خیلی بی‌ادب بود. من ندیدم هیچ یک از بنی عباس هم چه غلطی بکنن دور از منظر شما که مثلا پول بدن ببینن کی میتونه بهتر امیرالمومنین تمسخر کنه، جشنواره بذارن. من در تاریخ ندیدم این همچه غلطی بکنه. و احدی از سلاطین بنی عباس رو یادم نمیاد که نوشتن شتم فاطمه و شتم علی، یا فحش میداد به امیرالمومنین صدیقه طاهره. اینو در مورد صدیقه طاهره خیلی باید وقیح باشه کسی همچین جسارتی داشته باشه. بهش خبر دادن که حالا از بعضی نقلا معلومه که میخواست حد که حرمت کنه امام رو، این چراغ کم کنه. و بعضی نقلا هست که خبر دادن به متوکل که در همین سامرا شیعیان زیادی داره، امام هادی رفت آمد میکنه، از جاهای مختلف میان، وجوهات میارن، اسلحه دارن. رضا گفت شبانه بریزید در خانه حضرت. چند امام ما خانهش مورد هجوم واقع شده. اینجا هجوم شبانه است. نوامیس امام در منزل هست. اینا وارد خانه شدن بدون اذن. شاید به همین دلیل بود که وقتی امام هادی رو داشتن تشییع میکردن یه کنیزکی پشت سر تابوت حرکت میکرد، گفت یا رسول الله ماذا لقینا بعدکم فی یوم الاثنین، ما از این سقیفه چی که ندیدیم. شاید اشاره به همین هجومهای به خانه بود. به خانه هجوم آوردن، امام هادی سلام الله علیه فرش رو کنار زده بودن، روی خاک نشسته بودن، مشغول عبادت بودن. امام هادی که من عرض میکنم یعنی شما معاذالله امام زمان در نظر بگیرید، فهم مردم اون زمان شیعیان این بود، با همون لباس منزل بدون اینکه اجازه، خیلی عرب بد میدونه سر برهنه بیرون از منزل بره، با سر برهنه و پای برهنه حضرت رو کشان کشان مثل جد شمیر و مومنین رو خاک کشیدن. تابه کاخ اون ملعون بردن، وارد کاخ اون ملعون که کرد وارد شد حضرت به اجبار، اون ملعون مست نشسته بود و بیا نزدیک من بنشین. حضرت که اومدن نشستن، جامی که دستش بود رو به سمت امام گرفت و طواف کرد. حضرت امتناع فرمودن، او اصرار کرد لا لا حدن دهنم خوش شده نمیتونم بگم. وقتی دید حضرت خوردن نیست، گفت پس باید مجلس ما رو گرم کنه. لا لا دهنم بسته است، نمیتونم توضیح بدم که یعنی وظیفه چه کسی رو تو به عهده داری. اینجا امام هادی صلوات الله علیه شنیدید کاری کرد که این مجلس مجلس یادگاری شد و منابع اهل سنت هم نوشتن فرمود با تو علام قلل الاجبال تحرس هم غلب الرجال فلم تمنع هم الغلل اینا قله های کوه براشون قصر سنگی می ساختن، سلایه بادیگارد داشتن، هیچ وقت اینا در خواب و بیداری و دستشویی تنها نبودن. اون لحظه ای که اسرائیل اومد هیچ کدوم اینا به دردشون نخورد. حضرت شروع کردن از مرگ گفتن که درس به ما، مرگ ممکنه متوکل رو بیدار کنه، یعنی یاد مرگ باشید. پیغمبر فرمود از کروهات من لذات منهدم کننده یا لذات منقص شهوات، یاد کنید یاد مرگ رو. دنیای اخیر ما یه جوریه که الان بر خدا تو قصار خونم وزیر دنبال سلفی گرفتن، اگر این فرصت از دست بره ما خیلی بیچاره میشیم. خیلی همون مهم از مرگ گفتن ها در نهج البلاغه‌شون، یعنی مردم کوفه اگه میخوای درمان کنی امیرالمومنین صلوات الله یکی از درمان ها رو یاد مرگ قرار داد. اینجا امام هادی سلام الله علیه شروع کردن چند بیت شعر خوندن. امام میتونست نصیحت کنه متوکل رو، این شعر خوندن خیلی مظلومیت، چون گفت مجلس ما رو گرم کن. میومدن آواز میخوندن برای اونا تو اون مجالس. حضرت هم شعر خوند، ولی شعری که خوند مجلس رو به هم زد. اون متوکل با اینکه مست بود شروع کرد گریه کردن. البته حال بودیم، مقام نبود، یعنی بیچاره ناسبیه ملعون عذرخواهی کرد امامو برگردوندن. عذرخواهی میکنم این بی‌ادبی متوکل، نتونستم با او تا براتون تعریف کنم. لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله امام سجاد فرمود یک مجلس نه، کان یتخذ مجالس الشرب، چندین مجلس شراب ما رو با دست بسته بردن. ناموس پیغمبر رو به مجلسی وارد کردن. به نیت امام هادی با بی‌لیاقتی سلام میدم تا شما رو به فیض برسونم. انشالله امام هادی وفی از ما بخره این سلامی که به نیابت از ایشون میدیم به احوالی کفن ما. السلام علیکم یا